اینجا رادیو آزادی است با یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه از تازه ترین های تحولات افغانستان، منطقه و جهان خواهید شنید، اما پیش از آن چند خبر مهم. یک مقام دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که فعالان زن در افغانستان گفتند که حقوق دختران و زنان باید در محور اصلی ارزیابی آینده سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد این کشور باشد. این دربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر این موضوع را دیروز در رشته توییت‌های خود بیان کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارچ از آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان خواسته که ارزیابی را به هدف رسیدگی به چالش‌های موجود در افغانستان تا پیش از هفتم ماه نوامبر انجام دهد. پس از حاکمیت دوباره طالبان، بسیاری از دختران و زنان افغان از آموزش، تحصیل و کار محروم شدند. هانا نیومن، یکی از اعضای پارلمان اروپا، میگوید که حکومت طالبان نباید به رسمیت شناخته شود. خانم نیومن امروز در یک سخنرانی که در صفحه تویترش منتشر شده گفته که طالبان دختران و زنان را به دلیل تعویض جنسیتی از تحصیل و کار منع کردند. و گفته خانم نیومن در شرایطی که زنان و دختران افغان در خانه های خود نشستند و بسیاری از فعالان در زندان به سر میبرند، نباید فکر برای رسمیت شناختن طالبان کرد. یک مقام حکومت طالبان که در سه روز عید فطر میگوید که 120 تن در حوادث ترافیکی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از نقیب الله رحیمی، سخنگوی ریاست صحت عامه ننگرهار، میگوید که یکی از زخمی ها جان باخته است. آقای رحیمی گفته که در روز اول عید 42 نفر، در روز دوم عید 43 نفر و در روز سوم عید 37 نفر برای تداوی به شفاخانه تخصصی ننگرهار منتقل شدند. این در حال است که مقامات محلی طالبان در ولایت پروان در شمال افغانستان از زخمی شدن 12 تن در اثر حوادث مختلف ترافیکی در روزهای عید خبر دادند. و مقامات نظامی اوکراین میگوید که مناطق استراتژیک شهر جنگ زده بخمود در دست نیروهای این کشور است. الکساندر سیرسیسکی، قماندان نیروهای اوکراینی، پس از آن که روز گذشته وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که دو منطقه در غرب بخمود را به تصرف خود درآورده است، این را در تلگرام خود بیان کرده است. رهبر گروه اجیر واگنر که با حمایت روسیه در اوکراین می جنگد گفت که تقریبا تمام قسمت های بخمود تحت کنترل این گروه است. این ادعاها متناقض درباره وضعیت بخمود هنوز توسط منابع مستقل تایید نشده است. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. نزدیک به 30 تن از شخصیت های سیاسی افغان مخالف حکومت طالبان در ویانا گرد هم آمده تا موقف مشترکشان در برابر طالبان و همچنان افزایش فشار بر آنها را بررسی کنند. یک مقام دیدبان حقوق بشر گفته که فعالان زن در افغانستان گفتند که حقوق دختران و زنان باید در محور اصلی ارزیابی آینده سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد این کشور قرار گیرد.
ما امیدوار هستم که در ارزیابی کلی، جامعه و بر حقایق کنونی استوا صورت گیرد.
در تحولات و یکی از تحلیلگران میگوید که تخطی های گروه حاکم را همه میبینند، نیاز به بررسی نیست.
هر فرد افغانستان امروز تمام از یا به این اعتراف میکنند که آزادی فردی وجود نداره، آزادی بیان نیست، حق کار بر زنها دادن نمیشه، حقوق تحصیل جوانان کاملا محدود شده.
ورزشکاران افغان در خارج از کشور از کمیته بین‌المللی می‌خواهند که از آنها در بازی‌های سال 2024 میلادی در پاریس حمایت کنند. در تحولات بین‌المللی گزارش داریم از وضعیت سودان. در گزارش می‌شنوید که واژه عید در ادبیات فارسی دری ریشه دیری ندارد.
وقتی که ما خوش هستیم بیشتر هیجان خود، شادی خود در قالب اینمی واژه عید بیان میکنیم.
با ما باشید و از این تولد زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب و همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستیم. کنفرانس سه روزه با حضور بیش از 30 چهره مخالف حکومت طالبان در اتریش برگزار شده است. آنها دور هم جمع شدند تا بین خود اما هماهنگی ایجاد کنند و مواضع در برابر طالبان را نزدیک سازند. در دومین کنفرانس تعداد از اعضای پیشین مجلس نمایندگان و سنای افغانستان، دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران، مقام‌های اسبق و سیاستمداران اشتراک کردند. همکارم جاوید فیضی با ماست، در این مورد بیشتر جزئیات را می‌کند.
مؤسسه تحقیقاتی اتریش نخستین کنفرانس در این مورد را از 15 تا 17 ماه سپتامبر سال 2022 در ویانا با حضور 30 شخصیت ضد طالبان برگزار کرده بود. این بار هم کنفرانس از امروز دوشنبه 24 تا 26 اپریل دوام خواهد کرد. این کنفرانس آغاز شده و اشتراک کننده ها در این کنفرانس به نوبت سخنرانی می کنند. کوشش کردیم که معلومات را از بحث های کنفرانس داشته باشیم که اشتراک کننده های کنفرانس روی چی موارد بحث کردند، اما موفق نشدیم. این کنفرانس با حضور بیش از 30 چهره مخالف حکومت طالبان در اتریش برگزار شده. در این کنفرانس تعدادی از اعضای پیشین مجلس نمایندگان و سنای افغانستان، دیپلمات ها، روزنامه‌نگاران، مقام های اسبق و سیاستمداران اشتراک کردند. گفته شده که اونا دور هم جمع شدن تا بین خود هماهنگی ایجاد کنن و مواضع در برابر طالبان را نزدیک سازن. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز در این نشست شرکت کرده. ما تلاش کردیم که با بخش رسانه‌ای این جبهه صحبت کنیم که جزئیات از صحبت‌های رهبر این جبهه را بر ما بگه، اما موفق نشدیم. هوشنگ سایی یک عضو گروه رسانه‌ای این جبهه دیشب به رادیو آزادی گفت که در نشست اتریش در مورد چگونگی فشار بر طالبان و راه‌های خروج افغانستان از بحران کنونی بحث و تبادل نظر میشه. هرچند مخالفان طالبان میگن که تا زمانی که طالبان زیر فشار شدید قرار نگیرن مواضع خود را تغییر نخواهند داد، اما ناظران میگن که مخالفان طالبان بین خود هماهنگی و متحد نیستند. همزمان با این ولف گانگ پیتریچ رئیس انستیتوت تحقیقات اتریش میگه که بحث روی خواستای افغانها برای پایان دادن جنگ به معنای واقعی او و برقراری صلح و آشتی از طریق ایجاد یک حکومت دموکراتیک در افغانستان هدف اصلی این کنفرانس است. طالبان تا هنوز در مورد این کنفرانس چیز نگفتن، اما بارها خواسته های تشکیل حکومت همشمول رد کرده و ادعا میکنند که حکومت موقت اونا همشمول است. این کنفرانس به مدت 3 روز است و گفته شده که نتیجه بحث ها در این کنفرانس در ختمش با رسانه ها شریک ساخته می شود. قابل یادآوری است که قرار است نشست دیگه با میزبانی انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه قطر با حضور نماینده های ویژه کشورهای مختلف و تاریخ اول و دوم ماه می برگزار شود. طالبان در کنار سایر محدودیت ها بر تحصیل، کار و سفر زنان را ضمن منع کردن از کار در اداره های غیر دولتی اجازه کار در دفاتر سازمان ملل متحد را نیز ندادند. همین موضوع باعث شد که سازمان ملل تصمیم به چنین نشست در مورد افغانستان بگیرد.
تشکر از شما همکارم جاوید فیضی بود. بس مفصل در این باره را در باره اهمیت این نشست و پیامدهای آن تا 3.5 ساعت دیگر از رادیو آزادی خواهید شنید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
یک مقام ارشد دیدبان حقوق بشر میگوید که حقوق زنان و دختران به عنوان محور اصلی در بخش ارزیابی وضعیت کنونی افغانستان در نظر گرفته شده است. این دربار معاون بخش حقوق زنان این سازمان ناوقت روز یکشنبه در صفحه تویترش نوشته فعالان حقوق زنان در افغانستان تاکید بر این دارند که ارزیابی در مورد وضعیت افغانستان باید توسط یک منبع آگاه و معتبر صورت بگیرد. همکارم فرشته نگاه با ماست، در این مورد بیشتر معلومات میدهد.
اما طور که شما هم گفتین، دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته که فعالان حقوق زنان افغان تاکید به این دارند که ارزیابی وضعیت افغانستان باید از سوی یک منبع آگاه و معتبر حقوق زنان انجام شود و باید حقوق دختران و زنان به عنوان محور اصلی در نظر گرفته شود. تلاش برای جلوگیری از فعالیت رسانه هایی که بالایش خانم هدربار تاکید کرده و همچنان در تویترش روز یکشنبه نوشته که امی که خود آسیبایی که وارد شده در رسانه ها و ای که خانم ها را اجازه نمیتن که در رسانه ها ظاهر شوند، ای خودش نشان دهنده از این است که ای خواست چقدر عاجل است و پاسخ جامعه جهانی به گفته او به تبعیض جنسیتی از سوی طالبا چقدر مهم است. و همچنان در این مورد ما با برخی از فعالان حقوق زن صحبتهایی داشتیم و نظرشون در این مورد پرسیدیم. منیلا پایخت فعال حقوق زن برای رادیو آزادی گفت که ارزیابی که از سوی حقوق بشر به درخواست فعالان حقوق بشر قرار صورت بگیره، ای باید از سوی یک منبع معتبر و آگاه صورت بگیره و حقایق که هست او درج شود و حقایق باید قسم باشه که نه به خواست طالبا و نه به خواست کدام طرف دیگر، اما چیزی که در اصل است اما باید گفته شود. ای که خانم پایخت دیگه در این مورد چی گفت با هم یک جا میشنویم.
خز حقوق به بشپړه توګه یعنی تر
حقوق زنان به گونه کامل زیر پا شده است. مکتب بستند، آنها حق کار و فعالیت در جامعه را ندارند. تاکنون هر کشوری و یا منبعی که یک گام را برداشتند متاسفانه تلاش هایشان ناکام مانده است.
آغه حتی لبد مرغ ناکامی شویدی.
در این مورد ما با خانم سونیکا آریان یکی از فعالان دیگر زن هم صحبت کردیم. او برای رادیو آزادی نظر خود چنین گفت:
ما امیدوار هستم که یک ارزیابی کلی جامع و بر حقایق کنونی استوار صورت گیره. روی زنان به کلی و فراموشی سپرده شده. این ارزیابی باعث از این شود که دوباره موضوعی که زنها در خانه هستند، خانه نشین شدن از مکتب، دانشگاه، همچنان کار در موسسات داخلی و خارجی، این موضوع باید جدی پیگیری شود و زنها بتانند که دوباره به مکاتب، دانشگاه ها و همچنان به وظایف خود برگردن.
نقض جدی حقوق بشری از سوی طالبا در حال از سوی خانمبار مطرح شده که دو آیت بلندپایه سازمان ملل متحد از دسامبر سال گذشته تا اکنون اینا به افغانستان سفرهایی داشتن و در رابطه به نقض حقوق بشری از سوی طالبا اینا سخنهای هم گفتن. اما طالبا تا هنوز تصامیمشان در رابطه به ای که فعالان حقوق بشر و همچنان دیدبان حقوق بشر خواستار یک ارزیابی شده چیز نگفتند. قرار است که در اول ماه می نشست در دوحه به میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار شود. در اینجا هم گفته میشه که یکی از مواردی که بیشتر روش صحبت خواهد شد و روش تاکید خواهد شد. امی موضوع حقوق بشری در افغانستان است، محدودیت های سختگیرانه که از زمان برگشت طالبان به قدرت بالای زنا وضع شده، اینا تحت گفتگو و بررسی قرار خواهد دادن، اما تا هنوز معلوم نیست که در این مورد آیا تصامیم هم سازمان ملل متحد و کشورهایی که در این نشست نماینده هایشان اشتراک میکنن تصمیم خود گرفتن و یا مثل همیشه با پخش اعلامیه های و یا با پخش انتقاد های از طالبان ای را محدود بسازن و برشان بسنده و کافی باشه. یکی از محدودیت های شدید را که بر زنان طالبان اخیراً وضع کردن من کار کارمندان زن سازمان ملل متحد در افغانستان بود که عکس العمل های زیاد را هم ای در پی داشت و سازمان ملل متحد گفته که این محدودیت میتونه که بالای زندگی میلیون ها افغان تاثیر کنه که نیازمند است و با کمک های فوری بشر دوستانه در افغانستان نیاز داره. بله.
تشکر، ممنون از شما. شما شنوندگان شنیدید که یک مقام دیدبان حقوق بشر گفته که فعالان زن در افغانستان گفتند که حقوق دختران و زنان باید در محور اصلی ارزیابی آینده سرمایه‌گذاری سازمان ملل متحد قرار گیرد. در این حال همکارم مرسلین ارسلا در این رابطه با بشیر دودیال استاد اسبق پانتون کابل مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که آیا نقض حقوق بشر از سوی حکومت طالبان به این حد سیستماتیک و پیچیده است که از دید جهان پنهان باشد و بررسی آنان نیازمند توظیف یک هیئت ویژه خواهد بود. او در پاسخ میگوید
ماهیت گروه حاکم از پالیسی از اینا قابل تشریح هست. ما ایره میتونیم بگیم که برای حقوق بشر در افغانستان شاخص گنگ و مبهمی نیست که ما ایره سرگردان شویم و ایره بپالیم که چطور میاره را پیدا کنیم. همه چیز واضح هست. هر فرد افغانستان امروز با سواد بی سواد، اگر کلام اداری وجود داره یا نداره، مطبوعات میدیا تمام از یا به این اعتراف میکنن که آزادی فردی وجود نداره، آزادی بیان نیست، حق کار بر زنها دادن نمیشه، حقوق تحصیل جوانان کاملا محدود شده، آنهایی که در جهت ترقی پیشرفت و آگاهی قدم برمیدارن، آنهایی که به خاطر ارزشهای مدنی سخن میگوین تمام از اونها در فشار است، حتی به زندان افکنده شده و تا حال سرنوشتشان معلوم نیست.
نزدیک به یک ماه میشه که کارمندان زن نهادهای مختلف سازمان ملل در افغانستان اجازه کار را ندارند. در چنین یک وضعیتی که محدودیت بالای کار سازمان ملل و همچنان نهادهای حقوق بشری در افغانستان پابرجا است، چگونه امکان از این وجود دارد که در چنین وضعیت یک گزارش مستند از وضعیت حقوق بشری در افغانستان تهیه شود؟
ای که گروه حاکمیت با مردم چه نوع برخورد میکنه، ای که اینها چطور حقوق تحصیل و کار اینا از مردم گرفته، ای که مردم چطور زیر فشار روانی زندگی میکنن، امنیت احساسی و امنیت فیزیکی وجود نداره، امیدواری جوانان قطع شده، آزادی فردی آزادی مطبوعات نیست، بر حریم شخصی تجاوز میشه، اینا تماما مسائل است که اگر کدام اداری دیج وجود داشته باشه یا نداشته باشه ما از هر فرد ایره مشنویم و میبینیم روزمره. امی ماهیتی امی گروهی که حاکم است خود به خود تشریح کنندی از یه است که اینا با حقوق بشر چنو برخورد میکنن.
در 20 ماهی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گذشته، نهادهای مختلف حقوق بشری و همچنان سازمان ملل گزارش های متعدد را از وضعیت افغانستان تهیه کرده. تهیه و نشر گزارش ها چقدر بالای زندگی افغان ها در داخل افغانستان تاثیر گذاشته واقعا؟
این گزارش ها و این اعلامه هایی که نشر شده و با آرشیف ها سپرده شده و با مطبوعات و به میدیا داده شده و اونا باز این را نشر کردن هیچ تاثیری نکرد. ما دیدیم اضافه تر از 1.5 سال، 3 ماه بعد 2 سال پوره میشه، هر قدر صداها بلند شد که تعلیم حق زن و مرد است، هیچ تأثیری نکرد. هر قدر صدا بلند شد که آزادی فردی حق بشریت است، هیچ تأثیری نداشت. آزادی بیان، فکر کنم که این راه نیست که مردم افغانستان با نشر یک چند اعلانیه و با نشر مواد حقوق بشر اینا صاحب حقوق خود شوند یا کدام امیدی برای جا پیدا شود. جامعه در نهایت یأس و ناامیدی زندگی میکنه.
بشیر دودیال استاد اسبق پانتون کابل بود که صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
پس از صلح نسبی در جنگ سودان، کشورهای مختلف جهان روند تخلیه هزاران شهروند خود را تسریع کردند. کشورهای مختلف از جمله سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر در جنگ خواسته آتش بس کردند، اما هر دو طرف تاکنون به این درخواست توجه نکرده است. بیشتر در گزارش میشنوید که همکارم جاوید فیضی تقدیمتان میکند.
در روز از آغاز جنگ بین دو فرمانده نظامی در سودان می گذرد، اما هنوز نشانه از پایان او دیده نشده. خبرگزاری رویترز نوشته که از آغاز جنگ تا کنون حداقل 420 نفر کشته شدند و این کشور با بحران انسانی روبرو است. میلیون ها نفر در سودان از دسترسی به خدمات اولیه محروم شدند و هزاران دیپلمات خارجی، کارکنان بشردوستانه و دانشجویان در مناطق جنگ زده گیر ماندند. بر اساس گزارش ها، درگیری ها در روزهای شنبه و یک شنبه نسبتاً آرام بود و طی کشورهای مختلف عملیات تخلیه را تسریع کردند. در این میان امریکا کارکنان سفارت خود را از خرطوم پایتخت سودان از طریق هلیکوپترهای نظامی تخلیه کرده است. خبرگزاری دی پی ای جرمنی اعلام کرد که اتحادیه اروپا نیز بیش از 1000 نفر را از سودان تخلیه کرده. این خبرگزاری امروز دوشنبه به نقل از جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که آقای بورل از کمک فرانسه در این عملیات تخلیه تشکر کرد. دی پی ای نوشته کرده که 20 مقام اروپایی در جمع کسایی است که از سودان تخلیه شدند. در سودان حداقل دو کاروان تخلیه، یکی حامل کارکنان سفارت قطر و دیگر شهروندان فرانسوی، مورد حمله قرار گرفتند. گزارش شده که در این حملات یک نفر زخمی شده. برخی کشورها تیاره های نظامی را برای عملیات تخلیه فرستادن، اما بسیاری دیگر تلاش میکنن شهروندان خود را با موترها به بندر بحیره سرخ برسانند و سپس اونا را سوار کشتی کنند. این بندر که حدود 800 کیلومتر با خرطوم پایتخت سودان فاصله داره، چند کشتی به عربستان رسیده. جنگ سودان تعدادی از شفاخانه ها را در خرطوم و شهرهای اطراف او تعطیل کرده و پس از کشته شدن 3 کارمند WFP در جنگ، این سازمان ارسال کمک ها به سودان را در حالت تعلیق در آورده. جنگ بر سر قدرت در سودان بین اردو و ملیشه های نظامی RSF در 15 اپریل آغاز شد. این دو گروه که قبلا متحد بودند در سال 2021 با یک کودتای نظامی به قدرت رسیدن.
نه، همکارم جاوید فیضی بود که درباره وضعیت سودان گزارش میداد. حال زبی شهزاد چند خبر ورزشی را تقدیمتان میکند.
ورزشکار بخش فتنس افغان که در سویدن زندگی میکنن تانستن با دو مدال خوش رنگ در رقابت‌های گراند پرکس کوالیفایر سویدن دست پیدا بکنند. قاسم در قد 165 سانتی و در گراند پرکس پرو کوالیفایر تانست که مدال نقره به دست بیاره در بخش سپورت فیزیک، و همچنان بریالای موفق شد که مدال برونز را در بخش سپورت کلاسیک کسب بکنه. البته هر دو ورزشکارا شامل تیم نصرت الله انصاری است که در تیمشان فعالیت داره و در رقابت‌های گراند پرکس کوالیفایر سویدن که از جمله رقابت‌های مهم بخش فتنس و بادی بیلدینگ سویدن است، دانستن که دستاوردهای بسیار خوب را داشته باشند. البته 3 تن از ورزشکارهایی که افغان نیستن و در تیم نصرت الله انصاری هستند هم مدال گرفتن، که یک نقره و یک طلا و یک برنز میباشه که مربوط به تیم انصاری است ولی افغان نیستن. اما دو ورزشکار افغان، هر یک قاسم و بریالای، نایب قهرمان و مقام سوم را تانستن که به دست بیارن. و دگهی که ندیم امیری شب گذشته تانست که گلزنی بکنه در رقابت های هفته 29 بوندسلیگای آلمان و تیم لایپزیگ که در جایگاه پنجم جدول رده‌بندی بوندسلیگا قرار داره، او تیم را 2-0 تیم بایر لورکوزن شکست داد که ندیم امیری ورزشکار خوب و شایسته افغان مقیم آلمان تانست که در دقیقه 86 گلزنی بکنه و تیمش 2-0 تیم لایپزیگ را شکست بده و فعلا با 47 امتیاز تیم بایر لورکوزن در جایگاه ششم جدول رده‌بندی بوندسلیگا.
همکارم زبی شهزاد بود که در باره چند خبر ورزشی صحبت میکرد. شماری از بانوان ورزشکار افغان که در بیرون از کشور به تمرینات و رقابت‌های ورزشی ادامه می‌دهند، از کمیته بین‌المللی المپیک تقاضا دارند تا از شرکت آنان در المپیاد یه سال 2024 پاریس حمایت کند. آنان میگویند فعالیت های ورزشیشان در بیرون از کشور موفقانه پیش می رود و دستاورد های قابل ملاحظه هم در رشته های ورزشی خود داشتند. این گزارش با صدای یکی از بانوان ورزشکار آغاز می شود.
روز اول عید بود که من یک مسابقات بسکتبال در آلبرتا داشتم.
عارفه پروانی ورزشکار رشته ولچر بسکتبال که بیش از یک سال از در کانادا زندگی میکند و میگوید با تلاش هایی که برای پیشرفت فعالیت های ورزشیش در این کشور داشته موفق شده تا خود را شامل یکی از تیم های ولچر بسکتبال کانادا سازد.
4-5 ماه من تمرین کردم، بعد از تمرین دانستم که بین خود تیم کانادایی ها بتانم مسابقه بتو و در مسابقات شان اشتراک کردم. واقعا من خوش هستم و بعد از این تلاش های زیاده را میکنم.
آرزو احمدی ورزشکار رشته MMA که بیش از یک سال از افغانستان را ترک کرده میگوید که اکنون مصروف فعالیت های ورزشی خود در یک از کلاب های ورزشی در اسلام آباد پاکستان است. او برای تمرینات ورزشی با شرکت در مسابقات MMA توانسته مقام برتر و مدل های طلا را از آن خود سازد. بانو احمدی در این باره برای آزادی گفت:
از افغانستان با بعد از مشکلات هایی که روبرو شدیم و مجبور شدیم که بیاییم به کشور پاکستان و فعالیت های خود ادامه بدیم به کشور پاکستان که تا هنوز هم توانستیم در 3 مسابقات MMA و 1 مسابقات جوجیتسو کشور پاکستان اشتراک کنم و برد از آن خود کنم.
رویا شفا یکی از ورزشکاران رشته جوجیتسو بر رادیو آزادی گفت 6 ماه میشد با پاکستان رفته و در یک مسابقه جوجیتسو در پاکستان مقام سوم را از آن خود کرده است. او میگوید آرزو دارد در مسابقات جهانی المپیک 2024 پاریس که در رشته های مختلف برگزار میشود را پیدا کند.
خب از ما تقریبا 6 تا از دختران فکر کنم لیست شراون کردن و مسابقه مسابقه پاریس که نام خودمون بود. ما چند وقت پیش با رئیس فدراسیون با تماس شدم، گفتن که ما نامشون را دادیم که هنوز مشخص نشده. گفتنی دارم با کمیته المپیک بین‌المللی ما هم هستن، ما را فراموش نکنن.
این بانوان ورزشکار از کمیته بین‌المللی المپیک میخوان که زمینه اشتراک آنان در مسابقات جهانی المپیک 2024 پاریس را فراهم کند. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت های شدید را بر ورزش دختران وضع کرده که بر اساس آن ورزشکاران زن از ادامه ورزش در افغانستان منع شدند. مسئولان اداره های مربوطه طالبان همواره در پاسخ به پرسش ها در این باره گفتند که پس از فراهم شدن شرایط به زنان اجازه فعالیت های ورزشی داده خواهد شد، شرایطی که درباره آنها توضیح داده نشده است. اما بانوان ورزشکار که در بیرون از افغانستان هستند میگویند هیچ محدودیت مانع پیشرفت آنان نمیشود و آنان به خاطر رسیدن به اهداف خود که امان و شرکت در مسابقات جهانی و به اهتزاز در آوردن پرچم افغانستان است با تلاش هایشان در بیرون از کشور ادامه میدهند.
گزارش های خبری تا اینجا بود. برنامه های رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر ادامه به نشر می رسد. تا برنامه دیگر، یعنی تا یک ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، خدا نگهدار.
رادیو زادی روی موج متوسط 1296 برگشت است. این بار ما روی این موج از 6 شام تا 6 صبح به شما اطلاع رسانی می کنیم و در جریان روز مانند گذشته ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم.